بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارک فطرت السلیمه در تحقیق معنای عدل الهی هستیم، در مورد تکلیف به اطفال و مستضعفین و اهل تألیف قلوب و اصحاب اعراف و مرجعان به امر الله. در تعریف آشنایی با تکلیفی که در دنیا بر مستضعفین به صورت عموم واقع میشه، که شامل بعض از این اصنافی بود که ذکر کردیم و شبیه به مستضعفین که تعیین تکلیف نمیشن، تکلیف قطعی اونها در عالم برزخ و عالم آخرت روشن میشه. در باره عدل الهی، در مورد خلقت این افراد و تکلیف بر این افراد، حدیثش را از امام باقر صلوات الله علیه خوندیم که مرحوم میرزا حسن موسوی اصفهانی از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه درباره این حدیث سوال کرده بود، چون حدیثی هست که با اون شأنی که در وصف زلاله هست یک مقدار با اون مقامات جناب زلاله مناسب در نمیاد، یعنی ظاهر حدیث و متبادر به الفاظ حدیث کمال ادب را اینجور برمیاد که زلاله در محضر امام باقر صلوات الله علیه به علت ثقل و سنگینی این مطلب مراعات نکرد. حدیث را از کتاب کافی خوندیم. روایت میکنه زلاله که گفت آخر شدیم بر امام باقر صلوات الله علیه و خدمت حضرت عرض کردیم که ما با مزمار، با تراز، با میزانی که در دست داریم تکلیفمون را با مردم میدانیم. حضرت فرمودند که منظور از مزمار، مقصود از مزمار یعنی چه؟ خواستم که برای اون حضاری که یا برای خود زراره که منظورش را براش واضح کنن و شرح کنن، حضرت خواستن که به قول معروف تحریر کنن در محل نزاع که منظورش را از مزمار ذکر کنه. عرض کرد منظور ما از مزمار طره، شاغول بنایی هست. ما شاغول بنایی با یک میزانی مستقیم مردم را دسته بندی کردیم. اونهایی که ولایت شما اهل بیت علیهم السلام را قبول کردن، ما با اینها موالات داریم، تولی می‌ورزیم، چه ادبی باشن، سید باشن، چه غیر ادبی باشن. هر که هم که بر مذهب ما نباشه، مقر به ولایت شما اهل بیت علیهم السلام نباشه، بر مذهب ما نباشه، بر دین ما نباشه، ما با این شخص بیزاری میجوییم، از این شخص براءت میجوییم. امام باقر صلوات الله علیه بهش فرمودن که قول الله اصدق من قولک، فرمودن شاغولت یک مقدار نقصان داره، قول خدا از قول تو صحیح داره. مطلب بر زراره سنگین آمد، حضرت شروع فرمودن به ذکر آیات کتاب خدا، می فرماد الا المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان. حضرت فرمودن بل عین البرجان لامر الله، عین الذین خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، عین اصحاب الاعراف، عین مؤلفت قلوبهم. ظاهر مطلب هم سنگین واقعا، یعنی نمیتوانی هر که بر مذهب تو نباشه از او بیزاری بجویی، لعنش کنی، طردش کنی، خونش را مباح بدانی. مستضعفین مستثنا هستند. الذین خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، اینها مستثنا هستند، کسانی که دنیا پرستن، اهل دنیا هستن، بی اعتنا هستن نسبت به دین و مذهب، چون دنبال دنیا هستن ولی عنادی هم با اهل حق ندارن. المرجان لامر الله، اینها مستثنا هستن، کسانی که هنوز تکلیف اینها اینجا روشن نشده، هنوز حجت به گوش اینها نرسیده، اینها جزء مستثنیات هستند. نمیتوانی صرف این که بر مذهب تو نباشه کار این را یک سره بدانی، مخلد در جهنم بدانی. مطلب بر زلال سنگین آمد. در حدیث روایت میکنه فرتف و صوت و ابی جعفر و صوتی، صدای حضرت بلند شد و صدای من هم بلند شد. این یک مقدار منافات داره با ادب زلاله که در اون توضیحی که مرحوم آقای همدانی از الله مقامه به میرزا حسن موسوی اصفهانی میفرمان، ظاهر ام در ابتدای کار زلاله هست، در محضر امام باقر هست علیه السلام، هنوز به اون مقامات عالیه خودش نرسیده بوده به حسب ظاهر، و باطن قضیه در مقام مباحثه بوده، در مقام تعلیم و تعلم بوده. در مقام تعلیم و تعلم وقتی شخص در منظر در محضر استاد نشسته باشه، استاد بزرگ مثل امام باقر صلوات الله علیه، اقرار داره، اعتراف داره به حجیت و عصمت حضرت، ولی مطلب را نمیفهمه، سوال میکنه، مباحثه میکنه، رد و بدل میکنه کلمات را که بفهمه، ملتفت بشه. می فرماد مرحوم آقای همدانی از الله مقامه، سوال شرط تعلیم و تعلمه. اونهایی که فقط نگاه میکنن و گوش میدن، هیچ سوالی برای اینها پیش نمیاد، علامت این است که موضوع را نمیفهمن، مسئله را نمیفهمن. اونهایی که سوال میکنن معلوم میشه درک میکنن، سوال کردن گزارش از درک طرفه که بعضی زوایای اون مسئله براش پوشیده میشه، سوال میکنه، شروع میکنه به مباحثه کردن. لذا در اینجا جناب زلاله شروع کرد به مباحثه کردن با امام باقر صلوات الله علیه تا اینکه حضرت حالیش کردن که هر که بر مذهب تو نباشه به صرف این نمیتوانی خونش را، جانش را، مالش را مباح بدانی، مخلد در جهنمش بدانی. بعد عبارات مرحوم آقای همدانی از الله مقامه را به خصوص در رساله امانی خواندیم. بزرگوار از الله مقامه فرمودند که نوعاً خلق آدم بر چهار قسمند. قسم اول اونهایی هستند که حق را شنیدن، حق به اینها رسیده، فهمیدن، بعد از شنیدن و فهمیدن تصدیق کردن، اینها اهل ایمانه، تکلیف اینا روشنه. قسم دوم فرمودن که حق را شنیدن و فهمیدن و بعد از فهمیدن تکذیب کردن، اینا هم که تکلیفشون روشنه، اهل جهنم. قسمت سوم فرمودن که افرادی هستن که فرمود قسمی قوه فهم این سخنان را داشته، این این عبارت بزرگواره، و این جور سخنان را شنیده، ولیکن به جهت مشاغل دنیوی و اغراض نفسانی اعتنایی به این جور سخنان نکرده، نه از راه عناد با حق، ولیکن محض از برای حب دنیا و مشغول شدن به آن. پس شکی در تفسیر این جماعت نیست، اینا مقصر در تفسیر اینا شکی نیست، ولی تکلیف اینا هنوز روشن نیست. پس شکی در تفسیر این جماعت نیست و خدا صاحب امر و حکم. اگر ایشان را عذاب کرد به عذاب کرده، و اگر عفو فرمود اوست عفو غفور رحیم و با فضل خود با آنها معامله کرده، که تعداد بسیاری از مردم در این دسته سوم هستن، مثل اون شخصی که اون سندی که در جوار سید و شهدا صلوات الله علیه در شده بود و مرحوم آقای کرمانی علی الله مقامه مکرر ماجراش را ذکر میکنن، با وجود اینکه سنی بود، با وجود اینکه از اهل سنت بود بر مذهب حق نبود، حضرت نجاتش دادن، شفاعتش کردن، که میفرماد از سید مرحوم علی الله مقامه سوال کردن، مذهب صغیره، فرمودن که این عنادی با اهل حق نداشته، در این دسته سوم بوده. دسته چهارم و پنجم فرمودن اونهایی هستن که قصور خارجی و داخلی داره. قصور خارجی یعنی افرادی که حق به گوش اینها نرسیده، مثل ساکن در جزایر، جزیره مثلا ماداگاسکار در آفریقای جنوبی مثلا، یک موقعی هنوز سید اسلام اینها نرسیده بوده، مثلا جزیره استرالیا، مثل چه میدانم آلاسکا، مثل این سرزمین هایی که خلاصه صدای حق به اینها نرسیده بوده، اینها هنوز تکلیفشون روشن نیست، در وقتی که نرسیده، وقتی که برسه روشن میشه. اینا قصور خارجی دارن. فرمودن بعضی ها هم که قصور داخلی دارن، فهمش را ندارن، قوه تمیز ندارن، مثل مجانی، مثل افراد خرف، مثل طفل‌ها، بچه های نابالغ، اینا که قوه عقل، مثل خیلی از زنها. فرمود در همین جا میفرماد که در بهشت جمعیت زنها نوعاً چهار برابر جمعیت مردهاست. در بهشت به ازای هر مردی چهار زن هست، این تعداد زنهایی که وارد در بهشت میشن چهار برابر مردهاست، چون که اینها خلاصه فهمشون نسبت به مردها ضعیف‌تره، مستضعفینشون اینها بیشترن، اینها اهل بهشت میشن. لحاظا فرمود که تکلیف اینها در اینجا معلوم نیست، تکلیف اینها در برزخ معلوم میشه و در آخرت.
پنج قسم شد.
فرمودن که خودشون اینجا میفرمودن که تمام خلق از چهار قسم بیرون نیستن، بعد میفرماد که قسم آخر رو قصور خارج و داخلی رو میفرمودن اگه دو قسم کنیم پس نوع خلق پنج قسم شدن. بعد آخرش خودشون دو قسم کرد. اینجا شد پنج قسم مردم. در اینجا تکلیف قسم اول و دوم واضح بود، تکلیف قسم سوم تا پنجم در اینجا مشخص نبود. بعد در رساله امانی بزرگوار شرح می فرمان که چطور این مطلب منافات نداره با اینکه خدای متعال حجتش بالغ باشه. مگر نمیگیم حجت خدا بالغه؟ مگر نمیگیم پیغمبر بر کافه ناس مبعوث شده؟ پس چرا به بعضی ها سید اسلام نرسید؟ چرا بعضی ها حق به گوششون نرسید با وجودی که مستضعف هم نبودن؟ میفرماد کلید این ماجرا، این معما، طبق آیات قرآن به تصریح آیات کتاب خدا، فرمود خدای متعال اون امتی را که در کتاب خودش میفرماد، در همین رساله میفرماد و این من امت الا خلا فیها نذیر، نبود امتی مگر اینکه نذیری پیغمبری در اون امت بود. میفرماد امت از لحاظ خدا باید شامل دو ویژگی باشه که پیغمبر در میان این امت مبعوث بشه. ویژگی اول این باشه یک چند نفر صاحب شعوری در اینها پیدا بشه، اگر هیچ صاحب شعوری در اینها نباشه، بعثت پیغمبر در میان اینها درمیاد. ویژگی دوم این است که باید در میان این صاحب شعورها خدا به علم خودش میدانه، علم الهی کلید ماجرا، که خدا به علم خودش بدانه در میان این صاحب شعورها حداقل یک چند نفر، یک دو سه نفر ایمان بیارن. اگر قرار باشه پیغمبر بیاد در میان امتی صاحب شعور هم باشن، هیچ کی ایمان نیاره، این کار لغوه. به تصریح آیه کتاب خدا لتون درم من کانم حیم، تو پیغمبری بر کسانی که زنده باشن حق را قبول کنن. ما انت به مسمع من فی القبور، کسی که در قبره، کسی که خودش را به نفهمی میزنه، حق را نمیخواد قبول کنه، تو مبعوث بر این نیستی. یعنی ما به خاطر این تو را مبعوث نکردیم، پیغمبر به خاطر اون سه چهار نفر مؤمن مبعوث شده، نه به خاطر اون سیاه لشکر، اون جمعیت منافقین و کفار. لذا فرمود که خدای متعال اگر به علم خودش بدانه در میان اشخاصی، جمعیتی صاحب شعوری نیست یا صاحب شعوری هست و هیچ کس ایمان نمیاره، هیچ پیغمبری خدا در میان اینها مبعوث نمیکنه، پیغمبر مبعوث بر اینها نیست. مطلب بعد که مطلب بسیار جالبی بود، فرمودند که مستضعفین، اغلب مستضعفین را فرمودند در زمان الان که زمان غیبت امام علیه السلامه، یعنی زمان دولت حق نیست، زمان غیبت امام علیه السلامه. فرمود در زمانی که درش واقع هستیم، در زمان غیبت امام علیه السلام، چون اکثر مردم میل به باطل دارن، فرمود اگر شخص صاحب هوشی، هوشیاری، میفرمود تجربه کردیم ما، اگر بخواد مستضعفین را تعدیل بکنه، به هوش بیاره، اغلب این مستضعفین که از حد استضعاف بیان بیرون، حق را قبول نمی کنه. پس در زمانی که الان واقع هستیم لزومی نداره اینا را الان در این دنیا از حد استضعاف بیارن بیرون. پس فرمود بزرگان علی الله مقامه ها دستور اخلاقی می دادن که خادم هایی که در خانه استخدام میکنید، حتی زن هایی که میگیرید، سعی کنید افراد کم شعوری باشن. اگر اینها شعورشون زیاد باشه، دردسر شما بیشتر میشه، چون در زمان غیبت فرمود که افرادی که از حد استضعاف میان بیرون، اغلبشون میل به باطل دارن. موضوع بعدی که بزرگوار علی الله مقام فرمودن، موضوع این بود که اون افرادی هم که صاحب شعور هستن، اگر خدا به علم خودش بدانه که اینها ایمان میارن، اگرچه در انگی دنیا باشه، در امریکا باشه، در جزایر دوردست باشه، اگر خدا، حجت خدا به علم خودش بدانه این صاحب شعور ایمان میاره، فرمود که حضرت خلاصه در رکاب خودش ارکان هستن، در رکاب خودش نقبا هستن، بزرگان هستن، اینها تیل عرض میکنن، حضرت اینها را میفرستن به نزد این صاحب شعور منصف طالب نجات، که این را بیدارش کنن، زندهش کنن و بهش دستور بدن که بعد از زنده شدن، بعد از نجات پیدا کردن، در مقام تغییر خلاصه اونجا یک جوری به سر ببره، اگر بنابراین هست که اونجا زندگی کنه. یعنی هیچ نقصی در حجتهای الهی واقع نمیشه. پس حجت بالغ خدا به این معناست، حجت بالغ خدا به این معنا نیست که خدا به گوش هر مغرضی و به گوش هر مجنونی دینش را برسانه. حجت بالغ خدا یعنی هر فردی متناسب با خودش، خدا حجت را بر این متناسب با این شخص تمام کرده. در این فصل از کتاب مبارکه فطرت السلیمه در تحقیق عدل الهی هستیم درباره این افراد، درباره مستضعفین و شبیه به اهل استضعاف، مثل اون افرادی که فرماندن طالب دنیا هستند و حب دنیا مانع شده که از اعتنای به دین و مذهب داشته باشه. می‌فرماد اما الاربعه الاولون، یعنی مستضعفین که شامل اطفال بودن، اطفال، المجانین، المستضعفین و البول، ابله‌ها، اون چهارتای اول از نظر شعوری لم یشعروا به تکلیف، شعورشون کم بود. اما الاربعه الاولون فعلم ان الله سبحانه بعد ما خلق العقل الکلی امره بالنزول في كل عالم عالم حتى نزل الى هذا العالم الى عرشه وكرسيه وافلاكه الى ارضه كما مر وياتيك. می‌فرماد پس بدان که خدای سبحانه بعد از آنی که خلق کرد عقل کلی را، فرمود اول ما خلق الله العقل، اول ما خلق الله نور نبیه که یا جابر، بعد از این که خدای متعال عقل کلی را خلق کرد، یعنی محمد و آل محمد علیه السلام را در لباس بشری خلق کرد، امره و به نزول فی کل عالمین عالمین، امر کرد این بزرگواران را که در هر آدم آدمی نزول کنن، به لباس خلقی منظور هست. گفتیم که مقام خلقیشون ابتداش آدم عقله، بزرگواران در هر آدمی نزول کنن حتی نزل الها بر آدم، تا این که به همین آدم هم نزول کنن و این آدم را منور کنن، روشن کنن از نور مقدس خودشون. حتی نزل الها در آدم الى عرشهی و کرسیه و افلاکهی الى ارضه، می فرماد به این آدم که رسیدن نزول کردن به عرش این آدم، نزول کردن به کرسی این آدم، به آسمانهای این آدم و همینجور به عناصر و در آخر عنصر به زمین و خاک این آدم. کما مر و یعطی که، چنان که گذشت و خواهد آمد. فلما وصل الى هذا العالم تصور به صورت غیب تراب لغلبته الحادثه له من النزول و انحل فيه حتی صار فيه بالقوه. می فرماد چون رسیدن به این عالم مصور شدن به صورت غیب تراب، غیب خاک، لغلبته الحادثه له من النزول. می فرماد وقتی به این عالم نازل شدن در غیب این خاک، خلاصه نازل شدن در غیب این خاک به خاطر اون قدرتی که حاصل شده بود برای این نزول برای این بزرگواران. یعنی چی؟ مطلب توضیح داره، مطالب بزرگوار عدالله مقام هر جملهش خلاصه دنیا توضیح داره. توضیحش از مرحوم آقای همدانی عدالله مقام این میشه، میفرماد که خدای متعال هر آدمی را که خلق کرد، خدا 8 آدم خلق کرده در این عالم های امکان، 8 عالم کلی داریم. اولش فؤاد، بعد عقل و فؤاد همون عقل مرتفع را میگن فؤاد، عقل، روح، نفس، همینجور میان تا این طبع ماده مثال جسم، 8 عالم کلیه. میفرماد که هر کدوم از این عالم ها از این کلیات حکمت، از این کلیه حکمت مستثنا نیستن، که هر عالمی تا وقتی به عالم دیگر نزول نکنه، این آدم ها تا هم در هم عکس و انعکاس نیندازن، اینها متعین نمیشن. یعنی ما که ماده آدم نفسی، من زید، من انسان زید که انسان کونی آدم نفسم، اگر در اینجا متولد نمیشدم، من زیدی متعین نمیشد، متکون نمیشد. باید هر عالمی، مولود هر عالمی نزول کنه به آدم های پایین تر، به این عالم دنیا تا متکون بشه، متعین بشه. محمد و آل محمد علیه السلام هم از این قاعده مستثنا نیستن. بعد می فرماد پس چطور میشه که قبل از تولد ظاهریشون بارها و بارها در این عالم ظاهر شدن؟ بالاتر از این چطور میشه که امتهای قبلی را، انبیاء علیه السلام را، این بزرگواران می فرستادن؟ اینها در مقام خلقیشون متعین بودن، اصلا مدبر عالم این بزرگواران بودن، متصرف این بزرگواران بودن، چطور قبل از تولد ظاهریشون متعین بودن؟ جواب از این سوال اینه، می فرماد که بزرگواران صلوات الله علیهم در هر عالمی به کلی این عالم نزول کردن، یعنی قطب هر عالمی لباس محمد آل محمد علیهم السلام در اون عالم. قطب آدم جسم، قطب آدم دنیا اسمش چیه؟ آدم حرقلیا. از همون روز اول این بزرگواران به قول مرحوم آقای کرمانی از شنبه این آدم بزرگواران نزول کرده بودن. پس از همون روز اولی که این آدم خلق شد اصلا به واسطه این بزرگواران خلق شد. پس عقل کلی از همون روز اول اینجا نازل شده بود، نزول کرده بود، متصرف در اینجا لباس مقدس این بزرگواران صلوات الله علیهم. پس در همین این آدم هم از روز اول نازل شده بودن، از روز اول متعین بودن و هر جا که لازم بود ظاهر می شدن. می فرماد انا مرسل الرسل، انا منزل الکتب، من کتاب های آسمانی را فرستادم، امیرالمومنین این فرمان، من پیغمبرها را به پیغمبری مبعوث میکردم. امام عسکری صلوات الله علیه به دستخط مبارکشون این نامه را پیدا کردن که ان الکلیم لما عهدنا منه الوفا البسناه حلت الاستفا، ما به حضرت موسی پیغمبر لباس پیغمبری پوشانیدیم. به خط مبارک امام عسکری صلوات الله علیه این حدیث هست. پس در اینجا میفرماد که خلاصه این عقل کلی به همه آدم ها نازل شد، لباسی از هر آدمی به خودش پوشید. بعد میفرماد فلم ما وصل الی هذا العالم تصور به صورت غیب تراب لغلظته الحادثه له من النزول وانحل فی. نقطه بعدی درباره نازل شدن هر آدم به عالم پایینی هست. نزول عالم بالا به عالم پایینی به نفسه و به ذاته نیست. یعنی وقتی میگن عالم عقل نازل شد، خود عقل یک تیکش کنده نشد بیاد عالم های پایین. نزولش یعنی چه؟ یعنی اشراق کرد، به اشراق میاد پایین، خودش پایین نمیاد، عکسش را انداخت در عالم پایین، شبهش را انداخت در عالم پایین. فی نفسه اصلا محال یک آدم، یک ماده‌ای که در یک مکانی بیاد، در یک امکانی قرار داره، بخواد در یک امکان دیگر قرار داده بشه. مثل اینکه جسم محال عقل بشه، عقل هم محال جسم بشه. پس عقل چطور میاد در جسم؟ به طور اشراق میاد، نورش را، پرتوبش را میاندازه در عالم جسم. این هم در مورد نزول میفرماد. بچه میفرماد، میفرماد به صورت غیب تراب لغلظت الحادثه له من النزول. میفرماد آخر مرتبه‌ای که نازل شد این عقل، مراتب بالا در این عنصر پایینی بود، در این آدم خاک بود. این آدم در این خاکی که در اینجا هست، در این عنصر خاک، خلاصه همین مرتبه های بالای آمدن بالقوه در اینجا موجوده. برای همین هست امام صلوات الله علیه وقتی طی الارض میفرماد در طی الارض حجت صلوات الله علیه دو راه، دو طریق وجود داره. یکی این که همین بدن مقدس عنصریش را حضرت به سرعت زیاد انتقال بده، یکی این که حضرت بدن عنصریش را مثلا در مکه خراب کنه، بدن دیگر در مشهد بگیره. چطور حضرت در هر جا یک بدن برای خودش میگیره؟ چطور حضرت همین 40 جا برای خودش بدن گرفت؟ برای اینکه در این خاک، در قوه این خاک، این هستش که عقل را از این خاک استخراج کنن. ولی عقل اون بزرگواران غیر از این 14 نفس مقدس صلوات الله علیهم، جوهر احد و ناسی عقلانی نیست. پس می توانند در هر قبضهی، در هر زمینی، از عناصر اون زمین بدن برای خودشون بگیرن، چون در قوه هر خاکی خلاصه این استعداد وجود داره این عقل استخراج بشه. بچه می فرماد ونحل فی حتی صار فیه بالقوه. این عقل حل شد در این خاک تا اینکه در این خاک به مقام بالقوه رسید. یعنی میشه از هر خاکی امام علیه السلام برای خودش بدن مقدس را بگیره. لا تعین فیه به وجه من الوجود. این خاک هیچ تعینی نداره. امام که قطب عالمه، مولودات پایینتر هم همین جوره. یعنی این خاکی که در اینجا هست، از این خاک میشه انسان ساخت، میشه گیاه ساخت، میشه حیوان ساخت، میشه هر مولودی از عوالم بالا از این خاک سر در بیاره. همشون به طور بالقوه در این خاک وجود داره. و لما امره الله بالاقبال اختلفت اجزاء العقل فی الاجابه لاختلاف اجزاء الحاصلت من مقارنت تراب و تجسمه. میفرماد زمانی که لما امره الله، زمانی که خدا امر کرد به اقبال، عقل را اول گفتن ادبر، بیا پایین، از هر آدمی لباس بگیر، نزول کن به این آدم، عالم پایین. بعد بهش گفتن اقبل، حالا بیا بالا. میفرماد زمانی که امر اقبل الهی به این عقل صادر شد، این عقل، اجزای این عقل بر حسب اون اختلاف اجزایش که از مقارنت تراب براش حاصل شده بود، شروع کرد به اجابت امر الهی. یعنی چه؟ اینجا بزرگوار مثالش را میزنه، از روی مثال بزرگوار مطلب آسانه. فسا انسری اون سبقه و مقصر اون بطی اون دهقه و نائم فی رغدت الغفله لا یرمو فمن اجزائه ما سبق الى الاجابه و لبا دعوت الداعی فصار يترقى شيئا بعد شيء الى ان ظهر عليه آثار العقل بالفعل فتيقظ من رغدة الغفلة الجمادية والنباتية والحيوانية وصار ناطقا على حسب ما فيه من العقل كما وكيفا ومنها ما تأخر وسيلحق الإنسانية كالنطفة والعلاقة والمضغة وامثالها فإنها في السلوك والصعود فإن لم يمنعها مانع تصل إلى رتبة الإدراك والنطق ومنها راغد لم يربق وهو بعد بعيد عن الفعل بعدا كثيرا. میفرماد در اینجا که خلاصه ندای عقبل رسید سه قسم شدن، در این خاکی که ندای عقبل رسید سه قسم شد. چطور شد؟ بعضی از اینها خلاصه به واسطه اون لطافتی که داشتن سریع دعوت دایی را اجابت کردن، سریع به مقام انسانیت رسیدن، سریع به مقام نبوت رسیدن، حتی در اسلاب پدرهاشون. میفرماد که بزرگان دین علالله مقامهم، انبیاء علیهم السلام، حتی وقتی که در صلب پدرشون قرار منیشون تشکیل بشه میشه اینا متعین بشن، احتیاج نیست چهار ماه در شکم مادر طی بکنن بعد روح به اینا تعلق بگیره، از همان اول نطفه متعین میشن. غیر از محمد و آل محمد علیهم السلام که تعین زمانی ندارن، قبل از تولد در این دنیا تولد ظاهری متعین هستن، از انبیا فمادون باید اینجا در این زمان متولد بشن، در این دنیا جسمی برایشون تشکیل بشه تا متعین بشن. انبیا و اولیاء علیهم السلام اینقدر لطافت دارن، اینقدر فعلیت بالا دارن، شباهت دارن به این نفوس مقدسه، از همون اولی که نطفه اینها تشکیل بشه اینها متعین میشن، میشه در شکم مادرهاشون شروع کنن به تکلم کردن، مثل حضرت عیسی علیه السلام از همون نوزادی مبعوث بشن به نبوت. مرحوم آقای همدانی علی‌الله مقامه در کتاب حدیثه می‌فرماد بعید نیست در این مثلا آخر الزمان نقیبی در شکم مادر شروع کنه به تکلم کردن، پس میشه این امور واقع بشه. پس اینا اگرچه تعیونشون تعیون زمانیه، اینقدر اینها نطفشون لطافت داره، جنس نطفه اینها فرق میکنه، ترکیب نطفشون با ترکیب نطفه ماها فرق میکنه، مثل اینکه نطفه ماها ترکیبش با ترکیب نطفه مثلا گوسفند فرق میکنه، مثل ترکیب نطفه گوسفند که مثلا با ترکیب دانه و حبه و نطفه گندم فرق میکنه. هر نطفه ترکیب خاصی داره، در اون حد از لطافتی که داره میتوانه ترقی کنه. در همه جا بالقوه هست این عقل مراتب بالا، ولی اون ترکیبی که پیدا میکنه، اون ترکیب در این ترکیبی که پیدا میشه تا جایی که ترقی میکنه میتوانه مراتب بالا را به خودش جذب کنه. پس میفرماد در اینجا سه دسته میشن، بعضیا اینقدر نطفه هاشون لطیف سریع به فعلیت میرسن، بعضیا نطفه هاشون بین سریع و کنده، مثل مثال زد مثل مزغه، مثل علقه. میشه اگر اینها ترقی بکنن بینها روح انسانیت تعلق بگیره، میشم تعلق نگیره صفر میشن. بعضی هم اصلا نطفه ها اینا ترکیبشون اون ترکیبی نیست که درش ترقی پیدا بشه، در امکان قریبش ترقی نیست، مثل دانه گندم. دانه گندم نمیشه ازش انسان متکون بشه، ازش گندم متکون میشه، نبات متکون میشه، تا روح نباتیت بیشتر به خودش جذب نمیکنه. پس مطلب بعد که از این بیان شریف اقتباس کردیم بنابر توضیح مرحوم آقای همدانی علی‌الله مقامه، این هست که بزرگان و انبیا حتی نطفه‌شون با نطفه بقیه مردم و عناصی متفاوت. انشاءالله باز بقیه مطالب عالیه را در جلسه آینده میخوانیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.